روزگارتون سرشار از آرامش باشه انشاءالله. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، به ساعت 19 رسیدیم. دعوتون میکنم بدون خط خوردگی رو بشنوید.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام یگانه هستی و سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز به همیشه همراه رادیو گفتگو، به ویژه برنامه بدون خط خوردگی. من رضا فراخی خوشحالم که با برنامه دیگر در 19 آذر ماه یک بار دیگر در خدمت شما هستم. تا حوالی ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید. بریم به سراغ موضوعاتی که در برنامه امشب به آنها خواهیم پرداخت. بیم امید در تحولات سوریه. آینده و چشمانداز محور مقاومت در منطقه. ماجرای دلار و اقتصاد ایران. قانون و دو تابعیتی ها. و کارکردهای مؤثر شورای عالی انقلاب فرهنگی. همچنان با ما همراه باشید. بریم به سراغ سوال پیامکی برنامه امشب. سوال پیامکی امشبمون: برای اجرای واقعی حقوق بشر در جهان به نظر شما چه تغییراتی باید رخ دهد؟ 1. غیر دولتی شدن بحث حقوق بشر. 2. الزامات اجرایی در سازمان ملل. 3. هر دو مورد. 30,000-35 منتظر پیامک شماست. شعار برنامه‌مون هم میگم: درباره صرفه‌جویی. زندگی با صرفه‌جویی یعنی ساختن فردایی بهتر و روشن‌تر. صرفه‌جویی یک انتخاب نیست، یک چشم‌انداز است برای زندگی بهتر. خب میخوایم بریم به سراغ گفتگو با آقای سیاوشین از نمایندگان محترم مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی. امروز صبح در برنامه صبح و گفتگو ایشون به عنوان یکی از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی درباره اجرای قانون عفاف و حجاب نکاتی رو اشاره کردن که این مسئله به هر حال در رسانه‌ها باستا پیدا کرد. میخوایم جزئیات بیشتر رو از ایشون بپرسیم. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله بر همه شنوندگان عزیز. هم سلام خدمتشون عرض میکنم.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر. خب بس. اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به آنچه که در رسانه‌ها باستا پیدا کرده، این گونه گفته شده که اجرای این قانون فعلا با تأخیر روبرو شده و موکول به زمان دیگری شده است. این مسئله رو شما تایید میکنی؟ جزئیاتش چند و چونش به چه شکلی هستش؟
نه، عرض کنم خدمتتون که یه نکته رو من باید بگم.
بله.
و اونم این که هم ضمن تقدیر و تشکر از هم خبرنگاران، هم صدا و سیما چه زحمت میکشن.
بله.
اون تا ما انتظاری که از همه عزیزان داریم اونی که اون چیزی که ما میگیم به عنوان خبر همون رو منعکس بکنن.
درست میفهم.
ما خدمت عزیزان گفتیم که قانون حجاب و عفاف یک قانون قرآنی و یک قانونی هست که مجلس شورای اسلامی با 7000 ساعت نفر با کارشناسان خبره
بله.
روی این قانون کار کردن
بله.
به یک قانون جامع کامل و بدون هیچ مشکلی است قانون تصویب شده، شورای محترم نگهبان هم اون رو تأیید کرده و قرار بود ابلاغ بشه، منتها یه دو سه ماهی به تأخیر افتاد قبلا
بله،
ولی الان تو این ماه دیگه باید ابلاغ بشه توسط رئیس محترم جمهور.
بله،
اگر رئیس جمهورم بخواد ابلاغ نکنه، خود رئیس مجلس تا پایان این ماه اون رو ابلاغ میکنه.
بله،
اونی هم که حالا بعضی از دوستان تو فضای مجازی به اشتباه گفتن، اون تأخیری بود که قبلا اتفاق افتاد و عرض کنم خدمتتون که دیگه تموم شد، یه دو سه ماهی گفتن به تأخیر بیفته، قبلا اون دو سه ماه هم تموم شد، این ماه انشالله این قانون ابلاغ میشه و توسط دولت محترمم اجرا میشه.
بله، پس بحث تأخیری در کار نیست، درسته؟
نه، اصلا تأخیری در کار نیست، قانون هست، به معنی بله. که تصویب شد اعلام میشه، ابلاغ میشه و دولت هم باید اون رو اجرا کنه.
آقای دکتر، با توجه به بحثایی که در مورد این قانون شده، چقدر در حالا بررسی های پیش از تصویب این قانون و طراحیش این مسئله مد نظر قرار گرفته که بار بحث ایجابی بیشتر از بحث سلبی باشد، با توجه به حالا مسائلی که دربارش داره مطرح میشه این روزا در فضای مجازی، از جمله
گرفتن و کارشناسان روی این قانون خیلی کار کردن، گفتم بله. خدمتتون بوده 7000 ساعت نفر روی این قانون کار شده، همه مسائل بررسی شده، همه شرایط بررسی شده، شاید بعضی از افراد یه ابهام یا شبهه‌ای داشته باشن، اونها هم باشون صحبت شده و خیلی از اونایی که شبهه داشتن با صحبتایی که با اونها شد، عرض کنم شبهه برطرف شد و اونها هم قانع شدند.
درسته.
و عرض کنم خدمتتون که فکر نکنم مشکلی تو کار باشه، چون حالا با توجه به حمایتی که مجلس از دولت داشته و داره و ارتباطی هم که بین این دو قوه وجود داره و حتی قوه قضاییه و این سران قوا به حمد الله ارتباطشون ارتباط خوبی هست، من فکر نکنم مشکلی پیش بیاد. اگر مشکلی هم تو ذهن کسی باشه، با صحبت و با گفتگو و با توجیه کردن حل میشه. قانون چون اعلان شده، تصویب شده و توسط شورای محترم نگهبان هم تایید شده، ابلاغ شد، باید مجریان قانون رو اجرا کنه.
بله، سپاسگزارم از شما.
خدا حفظتون بکنه. من از شما تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم. سپاس از شما، با شما خداحافظی می‌کنم. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر سیاوشی پور پیرامون بحث قانون عفاف و حجاب. نکته‌ای که ایشون در مورد در برنامه صبح گفته بودن، به نظر میرسه که سوء برداشت شده در رسانه‌ها ازش و ایشون اعلام کردن که قانون در زمان خودش از سوی رئیس مجلس یا حالا از سوی رئیس جمهور به هر حال ابلاغ خواهد شد و اجرایی خواهد شد. یه بار دیگه سوال پیامک رو بگم خدمتتون، برای اجرای واقعی حقوق بشر در جهان چه تغییراتی باید رخ دهد به نظر شما؟ یک، غیر دولتی شدن بحث حقوق بشر. دو، الزامات اجرایی در سازمان ملل. سه هر دو مورد 3010-35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. خب بریم سراغ خبرها. البته میدونم که خیلی حالا منتظرم ببینن فردا چی شد، فردا هم آیا در ادامه باقی روزها تعطیل شد. تا الان که خبری منتشر نشده درباره اینکه آیا فردا هم مدارس غیر حضوری هستند یا خیر، ولی اوضاع آلودگی هوا در بسیاری از کلان شهرهای کشور همچنان پابرجاست، اتفاق خاصی نیفتاده است. اما در مورد دیگر خبرها اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها، آغاز واریزی متناسب سازی حقوق بازنشستگان از پنجشنبه که رئیس مجلس اشاره کردن بهش و آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور کشورمون هم گفتن نباید برای رفع ناترازی گاز تولید کنندگان قطع شود، اتفاقی که امیدواریم رخ بده و دیگه شاهد قطع گاز تولید کنندگان مثل برقشون نباشیم، چرا که تولید در کشور قطعا آسیب میبینه. و خبر دیگری هم که داریم بحث حذف یارانه پردرآمد هاست که نمایندگان مردم در خانه ملت امروز دولت رو مکلف به حذف یارانه پردرآمد ها در سال آینده کردند. ببینیم که بحث ساماندهی یارانه ها به چه سمت و سوی خواهد رفت در سال آینده با حذف پردرآمد ها. البته یه نکته هم بگم، تو این سالا این مسئله بارها مطرح شد ولی همیشه میگفتن در شناسایی پردرآمد ها دچار مشکل هستیم، امیدواریم این مشکل حل شده باشه و سال آینده آنهایی که واقعا مستحق یارانه نیستن و واقعا شرایطشون شرایط مالی خوبی هستش یارانهشون حذف بشه، چرا که میتواند باری از روی دوش بودجه کشور این مسئله بردارد.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی
خب یکی از سوالاتی که این روزا در مورد تحولات سوریه داره در واقع پرسیده میشه و در ذهن بسیاری هم داره مطرح میشه این هستش که چه شد که ارتش اسد، ارتش دولت سوریه به این شکل سریع فرو پاشید و در مقابل در واقع معارضین نتوانست مقاومتی کند. میخوایم در این باره گفتگو کنیم با آقای دکتر حسن آنیزاده، کارشناس مسائل بین الملل. سلام و عرض ادب به بدون خط خوردگی، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام مستر شما و شنوندگان محترم در خدمت شما.
آقای دکتر اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم و اصلا بحث رو با همین سوال آغاز کنیم، به نظر شما چرا ارتش سوریه چنین عملکرد ضعیفی داشت در مقابل گروه‌های معارض و گروه‌های مسلح؟
بله، در واقع ارتش سوریه پس از 13 سال مقاومت و همچنین ایستادگی در برابر گروهک‌های تروریستی، سرانجام به دلیل اختلافاتی که در بدنه ارتش مخصوصا در میان جنرال‌های بلندپایه به وجود آمد و اینکه بشار اسد از یک سال گذشته به این طرف تحت تأثیر الغاءات و مشوق‌های کشورهای خارجی و برخی کشورهای عرب منطقه فاصله خودش رو از محور مقاومت و ایران افزایش داد و به نوعی سعی کرد که متکی بر نیروهای داخلی خودش باشه تا قبل از اینکه در واقع سوریه دچار این وضع بشود و از تا قبل از یک سال گذشته در واقع ایران و برخی مجموعه های محور مقاومت به شدت در کنار ارتش بودن. اما تصور بشار اسد و این تصور اشتباهی هم بود این بود که ارتش به تنهایی قادر به سرکوب گروهک های تروریستی بود. علت این امر هم این است که آقای بشار اسد در طول سالهای اخیر برخی جنرال های وفادار به پدر خود حافظ اسد که نوعا وابسته به طایفه علوی ها بودن، اینها را از چرخه ارتش و از بدنه ارتش خارج کرد و افراد دیگری تحت تأثیر فشار برخی کشورهای دیگر مخصوصا کشورهای عرب منطقه اینها را وارد بدنه ارتش کرد که اینها خیلی اعتقادی به حاکمیت شخص بشار اسد به عنوان یکی از اعضای تأثیرگذار طایفه علوی هم بود اینها اعتقاد نداشتند. ولذا اختلاف از ماها پیش آغاز شد و علارغم اینکه تحرکات گروهک‌های تروریستی در شهر حلب در اطراف ادلب کاملا مشهود بود از هفته های پیش، اما ارتش خیلی اقدامی نمی کرد برای پیشگیری از حمله احتمالی و تدابیر لازم را اتخاذ نکرد و اتفاقی که افتاد در واقع ارتش که روحیه خودش رو از دست داده بود، فشارهای اقتصادی، مسائل مالی، مسائل لوجستیکی همه تاثیرگذار بود و در نتیجه گروهک‌های تروریستی توانستند با کمک آمریکا، رژیم صهیونیستی و ترکیه سریعاً با تجهیزات پیشرفته‌ای که در اختیار داشتند به سمت حلب و همچنین حما و حمص و درعا یورش ببرند و این شهرها را تصرف بکنند و با تصرف شهر حمص در واقع ارتباط شمال و جنوب سوریه قطع شد و اون چی که اتفاق افتاد در واقع نتیجه این محاسبات اشتباهی بشار اسد بود که هم فاصله خودش رو با محور مقاومت افزایش داد و هم اقداماتش در تغییر چهره های وفادار به خانواده اسد از چرخه قدرت و از چرخه ارتش این اشتباه مرتکب شد.
آقای دکتر، آیا ارتش سوریه، ارتش فعلی، ارتشی که حالا می شود گفت به هر حال به آرمانهای دولت قبل یعنی دولت اسد پایبند نبود، در آینده سوریه می تواند نقش ایفا کند یا خیر؟
در واقع اون چه که قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای سوریه در نظر گرفتن این که ارتش سوریه که یک ارتش قدرتمندی هم بود این متلاشی بشد. اقدام اخیری که رژیم صهیونیستی در کوران حوادث سوریه و وضعیت حاکم بر سوریه و حضور گروه های مسلح در دمشق، هواپیماها و مقرها و آشیانهای هواپیماهای نظامی سوریه رو به شدت بمباران کرد که گفته می شود بیش از 100 هواپیمای نظامی سوریه منهدم شدند و بسیاری از تأسیسات نظامی توسط رژیم صهیونیستی بمباران شد و این بمباران ها قطعا ادامه خواهد
یافت. چرا هدف چه است از این بمباران؟ حالا که به هر حال بشار اسد سقوط کرد دیگه، حالا بگیم ما مثلا محور مقاومت حالا نقش مهمی داشته باشه.
مسئله شخص بشار اسد برای آمریکا و رژیم صهیونیستی نیست، رویکردها مهم است. الان احتمال این میدهن مخصوصا رژیم صهیونیستی که ممکن است ارتش روزی با شرایط موجود خود را هماهنگ بکند و بازسازی بکند و دوباره قدرتمند بشود و بخواهد در مقابل رژیم صهیونیستی قد علم بکند و به عنوان یک ارتش قدرتمند عربی بخواهد جولان را آزاد بکند و این رویکرد رو به هر حال ممکن است در برخی از ژنرال‌های بدنه ارتش هم پیدا کرد و به همین دلیل رژیم صهیونیستی دنبال این هست که این ارتش و ارتش سوریه رو منهدم و از بین ببرد که در واقع هیچ گونه قدرتی که بتواند در برابر ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه ایستادگی بکند وجود نداشته باشه.
آقای دکتر، با توجه به همین فرضیه، این مسئله که گفته می شود گروه‌های مخالف، حالا بگیم الجولانی و به هر حال گروه های اینچنینی با اسرائیل در ارتباط هستن، آیا این مسئله به کنار می رود با توجه به این نکته که اسرائیل داره انجام میده؟
متاسفانه تمام این گروهک های هیئت تحریر شام، حراس الدین، انصار الفرقان، حزب اسلامی ترکستانی و حزب فیلق الرحمن و جیش الحر، همه اینها که مجموعه 36 مجموعه الان در سوریه از این گروهک ها هستند، همه اونها دست پرورده آمریکا و رژیم صهیونیستی با کمک مالی و لوجستیکی ترکیه و برخی کشورهای عربی، اینها وابسته به آمریکا و اسرائیل هستند و اینها در واقع هدفشون این است که اولا دولت سوریه را که ساقط کردند دنبال دولت سازی هم و تشکیل یک حاکمیت دموکراتیک در سوریه نیستند، بلکه دنبال این هستند که سوریه رو از معادلات منطقه‌ای و جهانی خارج بکنند و یک کشور ضعیف حاشیه‌ای در منطقه ایجاد بشه تحت عنوان سوریه که هیچ گونه قدرتی در برابر اسرائیل نخواهد داشت.
و به نظرتون جایگاه ترکیه در این مورد چه هستش؟ با توجه به این که حالا میدونیم که بخشی از این گروه ها برای پرچم ترکیه عکس تو اردوغان و اینها رو هم داشتن همراشون دیگه، میدونیم که این مسئله بود، جایگاه ترکیه چیه در این ماجرا؟
ترکیه در واقع هم ترکیه هم رژیم صهیونیستی و هم آمریکا به طور کامل و به صورت آشکار اینها برنده این جنگ هستن، این جنگ ظالمانه‌ای که بر ملت سوریه تحمیل کردند و اینکه الان اون هشدار یا اون مقوله‌ای که رجب طیب اردوغان داشت و این که آرزو میکنه که در مسجد اموی نماز بگذارد و نه مسجد الاقصا. این در واقع آرزو محقق شده و این افرادی که الان در سوریه هستن، افراد مسلح و گروه های مسلح وابسته به ترکیه هستن، در ادلب ارتش ترکیه در طول 8 سالی که ادلب در اختیار ارتش ترکیه بود اینها در واقع آموزش دیدن و کاملا وابسته به ترکیه و آمریکا و رژیم صهیونیستی هستن. این مثلث در تخریب سوریه کاملا نقش داشته و در واقع الان ترکیه تسلط بالایی بر این گروهک ها داره.
بله، سپاسگزارم از شما آقای دکتر هانیزاده، باتون خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون.
علی گفته که هم با آقای دکتر حسن هانیزاده پیرامون تحولات سوریه اشاره داشتم به نقش مهم رژیم صهیونیستی ترکیه و آمریکای مثلث به تعبیر ایشون در تحولات کشور سوریه. بریم به سراغ خبرهایی که در حوزه‌های مختلف داره منتشر میشه. حمله هوایی رژیم صهیونیستی به حومه دمشق که این مسئله رو ما همراه با کارشناسان بررسی کردیم، داره بسیاری از پایگاه‌های نظامی رو میزنه، مراکز تولید تسلیحات رو در سوریه داره میزنه و به شکلی زیرساخت‌های نظامی سوریه رو داره مورد هدف قرار میده و بسیار میتواند این مسئله برای آینده سوریه تبعات منفی داشته باشد. به نظر میرسه رژیم صهیونیستی نسبت به آینده هم همچنان بیمناک است. اما موضع‌گیری کشور کوبا در مورد تحولات سوریه که وزیر خارجه کوبا امروز در بیانیه اعلام کرده که خواستار حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه هستیم و تحریرالشام هم به شایعات درباره زندان‌های زیرزمینی و مخفی در سوریه واکنش نشون داده و گفته اینا جعلیه و مردم به اونها توجهی نکنند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرده که ارتش این کشور یک هدف صهیونیستی حساس در منطقه یفنا واقع در اشدود اشغالی رو مورد حمله قرار داده. بریم به سراغ گفتگو با آقای پارسا خصال، کارشناس مسائل بین الملل. سلام و عرض ادب.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب فرخی عزیز و همچنین خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو در خدمتتون.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای پارسا خصال، با توجه به تحولات سوریه و اینکه حالا گفته می شود که سوریه یکی از نقشهای کلیدی رو در محور مقاومت داشت، با شرایط جدید آینده محور مقاومت رو شما چطور می‌بینید؟
بله، ببینید، ما اینجا البته باید یک نکته رو بگیم، شاید حالا تا قبل از این خیلی به صلاح نبود این گفته بشه، اما اشاره کنم به تذکری که 6 ماه قبل مقام معظم رهبری به بشار اسد دادن زمانی که ایران اومده بود و اون این بود که انتظاری که می‌رفت این بود که دولت سوریه در قضیه حمایت از فلسطین و محور مقاومت فعالتر عمل کنه و به نظر می رسید که حالا شاید برخی از اینها در آینده کم کم رسانه‌ای بشه که آقای بشار اسد به نظر می رسید که فریب وعده هایی از جنس وعده های آمریکا و غرب رو به همراه کشور مثل امارات و عربستان رو خورده بود. یعنی یک مقداری حالا یا فریب این وعده ها بود یا ترس از تهدیدات رژیم صهیونیستی بود، همراهی سوریه در این قضیه به خصوص بعد طوفان الاقصا اون جوری که باید و شاید انتظار میرفت نبود و به نوعی یک مقداری پا پس کشیده بود بشار اسد و دولتش. اما همونطوری که دیشب وزیر امور خارجه جناب دکتر عراقچی اشاره کردن، به هر حال مقاومت یک امر درونیه، هرچند که ما قطعا باید قبول کنیم که تفاوت میکنه که دولتی که همسو هست مثل حالا دولت آقای بشار اسد با دولتی که فعلا برای ما مشخص نیست، حالا چون خود هیئت تحریر شام 15 گروه درسته. مختلف بودن. ما دقیق نمیدونیم که الان قرار کدوم یکی از این 15 گروه مسلط باشه و سیاست هاشو پیش ببره. در هر صورت هرچند که به هر حال عدم ثبات به صورت کلی در سوریه میتونه آسیب بزنه به جریان مقاومت و این کشور رو به کشور حداقل خونسا تبدیل کنه، اما به صورت کلی روح مقاومت چون یک چیزیست که از درون میجوشه نمیشه بگیم از بین میره. بله. و به هر حال مقاومت ادامه پیدا خواهد کرد.
یه بحثی رو مطرح کردن آقای عراقچی هم بهش جواب داد، اونم این که حالا جبهه مقاومت به ویژه حزب الله لبنان خودش در تأمین تسلیحات خودش به هر حال انقدر خودکفا شده که بگوییم حالا بگیم مثلا سرپل سوریه رو هم قطع کرده باشن رژیم صهیونیستی فکر کنه دیگه تمام شد، حالا پشتیبانی هم وجود نداره در این زمینه. نگاه شما چیه در این باره؟
بله ببینید، ما ابتداعا باید بپذیریم که به هر حال از دست رفتن سوریه اگر از محور مقاومت جدا بشه مشکلاتی رو ایجاد خواهد کرد. یعنی نمیخوایم بگیم که هیچ اتفاق خاصی نیفته، ساده انگاری کنیم و بگیم درست. مشکلی نبوده. اما اشاره آقای عراقچی به حماس در غزه و مقاومت مردم فلسطین بود که اونها به هر حال سرپل ارتباطی هم به اون صورت ندارن و تقریبا در محاصره کامل قرار داشتن طی این مدت، اما باز ما شاهد طوفان الاقصی در هفته اکتبر بودیم. پس بنابراین حتی اگر این سناریو اتفاق بیفته که سرپل‌های ارتباطی تأمین تجهیزات و لوجستیکی از مسیر سوریه مختل بشه، باز هم راه‌های حتما وجود خواهد داشت یا حتما ایجاد خواهد شد.
بله.
برای انتقال تجهیزات و این مطلبی هم که شما فرمودید، غیر از انتقال تجهیزات بحث خودکفایی هم در دستور کار مقاومت قرار داشت.
بله. آقای پارسا خصال، با توجه به این حملاتی که رژیم صهیونیستی داره میکنه به زیرساخت‌های سوریه، آیا امکان وجود دارد که با وجود حالا بگیم قدرتی که تحریر الشام در سوریه داره و الان فضا رو در اختیار گرفته، اونها هم همچنان در جبهه مقاومت بمانند؟
ببینید، ادعایی که تحریر الشام داشته و فضای سیاسی که الان هست، یعنی آخرین لحظاتی قبل که من نگاه کردم، کانال رسمی حماس در یکی از فضاهای مجازی تبریک گفته بود به تحریر الشام، ولی با توجه به پیچیدگی هایی که کشور سوریه داره، با توجه به اقلیت های مختلفی که هست، به طور مثال کرد هایی که در سوریه هستن، و به نظر میرسه مشکلات داخلی که تحریر الشام باش روبرو خواهد شد از جهات مختلف اقتصادی، امنیتی و غیره، من پیش بینی نمی کنم به این زودی بتونه قد علم کنه و بخواد این حرکت را آغاز کنه، به خصوص که انبارهای تجهیزات راهبردی، موشک ها و فرودگاه های مهم، فرودگاه نظامی و هواپیماهای نظامی دولت سوریه که باقی مونده بود داره توسط رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار میگیره. تا حتی در صورتی که تحریر الشام قصد این کار رو هم داشته باشه، دستش از تجهیزات راهبردی خالی باشه. بنابراین
خب همین مسئله موجب ایجاد نفرت علیه اسرائیل نمیشه در مردم سوریه با توجه که داره همینجوری پشت‌سر هم تو این شرایط بمباران میکنه؟
بله، این درسته. این برای کسایی که دلبسته متاسفانه به اسرائیل یا به هر صورت دشمنان هستن، یه درس عبرتیه که هرچند اونها ادعا میکردن ما دشمن ملت سوریه نیستیم، بلکه با اسد مشکل داریم، اما الان همگان شاهد هستن که دیگه اسدی وجود نداره، حکومت تغییر کرده، اما همچنان اسرائیل داره هم حملات هوایی و هم از طریق زمینی هم چندین روستا و شهر کوچیک در مرز مثل قنیطره رو تصاحب کرده. درسته موجب نفرت میشه، اما در معادله که اسرائیل برای خودش ترسیم کرده، زدن تجهیزات راهبردی سوریه مهمتر از ایجاد نفرت یا عدم ایجاد نفرت هستش. بنابراین این ریسک رو پذیرفته که ولو به قیمت تنفر مردم سوریه، این تجهیزات راهبردی ارتش از بین بره.
به نظرتون به عنوان سوال آخر، اسرائیل چه در سر دارد در مورد آینده سوریه؟
قطعا سوریه‌ای که مورد خاص و مطلوب رژیم صهیونیستی باشه،
بله،
یک سوریه غیر متحد و دارای آشوب هست. اگر بخوام مدلی در کشورهای منطقه عرض کنم، یک چیز شبیه به لیبی که